سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم لاعداه مجمعین لا یوم الدین. در محضر سوره مبارکه نساء آیه اول پس از بسم الله الرحمن الرحیم هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. در بعضی از مفاهیمی که در آیه شریفه بیان کرده بود تا به حال گفتگو کردیم، به این بحث رسیدیم که خدای سبحان می‌فرماید که شما را از نفس واحده خلق کردیم و زوج او را هم از همون نفس واحده خلق کردیم. این که زوجیت در قرآن کریم مکرر به کار رفته، زوجیت یه معنای عام می دارد که اون معنای عام فراگیرتر از زوجیست که به معنای زن و شوهر در انسان و یا مذکر و مؤنث در حیوان و یا حتی در حقیقت همون به اصطلاح نر و ماده بودن در گیاه به کار رفته، فراگیرتر از اینم هست. با اینکه زوجیت بر اینها اطلاق می شود، اما اینها اطلاق خاص است. اطلاق عامی که بر زوجیت می شود، حتی در جاهای از قرآن انسان با عملش زوج است، یعنی عمل انسان زوج انسان محقق مثلا اطلاق می شود، و یا امثال این که انسان با اون ملکات و با اون در حقیقت اخلاقیاتی که با او همتا شده زوج است. لذا مثلا در بعضی از آیات قرآن کریم وقتی به کار برده می شود، مثلا احشر الذین ظلموا و ازواجهم، این که احشر الذین ظلموا و ازواجهم قطعا نمیشه گفتش که همسر انسان با ظلم من با من محشور میشه در جهنم. این گونه که نیست. در بهشت و جهنم زن و شوهر هر کدام محاسبه جدا دارند، ولی اگر در بهشت هر دو قرار گرفتن، می توانند با هم باشند و یا یکی شفیع دیگری بشود، امکان پذیر است. اما این که در جهنم کسی جهنمی باشد، زوجش هم به خاطر او جهنمی بشود، نه، این به اصطلاح تو نظام محاسبه الهی و عدل الهی قطعا راه ندارد. لذا اگر می فرماید که با قرینه بعدش هم احشر الذین ظلموا و ازواجهم، کسانی که ظلم کردند و ازواجشون، و همچنین و ما کانوا یعبدون، هر اون چیزهایی که عبادت کردند، یعنی معبودهاشون، همه اینها چی میشن؟ همه اینها در جهنم در کنار هم محشور میشن. پس اونجا چطور ما یعبدون اونها عملشون و اعتقادشون بوده؟ ما ظلمو هم در حقیقت چی هستش؟ اون هم اعمالشون هست که در کنار عمل و اعتقادشون اینها با هم زوجیتی دارن که این زوج قرین بودنه، همراه بودنه، جدا نشدنه. این زوجیت جدا نشدنه، یعنی اینها در کنار عملشون که با اونها دائما هست و از اونها جدا نمی شود، زوجیت دارن. یا مثلا می فرماید در آیه شریفه، بله، ببینید در اونجا زوجیت چون داره حشر افراد رو میگه در این آیه شریفه احشر الذین ظلموا، یعنی کسانی که ظلم کردن، اگر کسی این رو در تابعیت به اصطلاح نسبت داد هم میتونه به معنای عام سرایت بکند، اما شخصش رو داره در اینجا میگه. ولی از تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، و یا در حقیقت هر کسی با تابعینش اونجا محشور میشند، اینا ملحق بهش شدن مانعی ندارد، جزء عملش میشه. معنای عامش همون عمل است، اما در معنای بالاخره جزئیات میتونیم بگیم که تابع او هم زوج اوست، اما در زوجیتی که جدا ناپذیر است، یک ارتباط ناگسستنی هست، عمل انسان است که این عمل البته خودش میتونه تابعین هم به نحوی عمل محسوب شن. پس در قرآن کریم حتی اگر نبود به غیر از این آیه شریفه نشون میداد معنای زوجیت چی هستش، عام و شمول دارد. هرچند ممکنه که بله حالا اونم نوشتم که حتی مثلا در سوره واقعه دارد که و کنتم ازواجا ثلاثه، که عده‌ای سابقونن، عده‌ای در حقیقت به اصطلاح اصحاب یمینن، عده‌ای اصحاب شمالن، که این سه زوجن، هر کدوم ازواجن ثلاثه، سه زوجن، که این سه زوج سه دسته و گروهی هستن که هر کدام زوجن، سابقین زوجن، اصحاب میمنه که اونهایی هستن که مؤمنانی هستن که مثل سابقین نیستن ولی اهل نجاتن، اینام زوجن، و اصحاب شمالم زوجن، که این آیه شریفه هم زوجیت رو عام میداند که و کنتم ازواجن ثلاثه فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، که ادامه دارد که این سه دسته رو زوج، لذا زوجیت به معنای عامیست که هر انسانی خودش زوج است با اعمالش، با خلاصه اون اعتقاداتش، یه زوجیت و همراهی ناگسستنی دارد. پس اساس معنای زوجیت بر اون پیوستگی است که گسست ندارد، مثل قرینی که جدایی ندارد. به همین جهت زن و شوهر هم زوج اطلاق می شوند، چون مصداق این معنا میشن، از مصادیق این معنا میشن که اینها جدایی ندارن. حتی گاهی زوجیت رو در متضادات به کار میبرن. مثلا شما ببینید شب و روز رو که یکی بیاد دیگری نیست، که وقتی که یخرج اللیل من النهار و یخرج النهار من اللیل، یکی بیاد او نیست، شب بیاد روز نیست، روز باشه شب نیست، با این حال اینا رو زوج میدانن. با اینکه متضادن با هم از جهت اینکه یکی که باشد اون دیگری نیست، ولی به جهت همین علاقه تضادی که دائما یکی از اینهاست یکی نیست، همین این یک علاقه ایجاد کرده که علاقه تضاده، علاقه تضاد هم ایجاد زوجیت میکنه. آسمان و زمین، که آسمان و زمین زوجن، که آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه آن انداخت این میپرورد، که این هم آسمان و زمین هم اطلاق زوجیت براشون شده. پس امر زوجیت به غیر از اون ذکورت و انوثت و اون نر و ماده بودنی که در موجودات مختلف دیده می شود، و یا حتی بار مثبت و منفی که در یک اتم دیده می شود، که اون هم نحوه ای از زوجیت است که سبب استحکام یک اتم است، که اگر هر کدام از اینها گسستی پیدا بکند، بقیه اون در حقیقت اتم هم گسسته می شود. لذا می بینید که این هم زوجیت است. لذا امر زوجیت همون جوری که خدای سبحان فرموده که انا خلقنا کل شیئن زوجین، ما همه چیز رو زوج خلق کردیم. بله انا خلقنا نداره و من کل شیئن خلقنا زوجین که و من کل شیء خلقنا زوجین که همه رو به صورت زوج خلق کردیم، به خصوص با اطلاق و من کل شیء که شیء شاید فقط در عالم مادی رو هم شامل نمی شود که بگیم اینجا در حقیقت فقط عالم ماده است، نه، شاید شیء مطلبش اعم از این باشد. لذا به دنبال جریان زوجیت باید تو نظام تجردی هم معنای موافق خودش پیدا کرد، هرچند زوجیت در هر جایی مناسب خودش، همینجوری که الان هم عرض شد، گاهی حتی به علاقه تضاد است. حتی بین اسماء الهی به عنوان ظهورات جلال و جمال دارند که از اون جلال و جمال اسماء الهی موجودات خلق میشن. به همین جهت میگن که مثلا درست است که انسان خلیفه خدای سبحان است اقتضائاً و اسماء جلال و جمال رو همه رو جامعاً براش امکان پذیر است به صورت اقتضایی و استعدادی، درسته، اما به صورت کلی زن مظهر اسماء جمالی حق است بیشتر و مرد مظهر اسماء جلالی حق است و این ظهور این دو با هم مکمل هم می شود. لذا خود اسماء حضرت حق هم به لحاظ تجلیات می تونیم بگیم چی هستن؟ به لحاظ تجلیات زوجیت، به لحاظ تجلیات براشون هست. خدای سبحان از زوجیت مبراست، چون هر چیزی که در نظام خلق خصوصیات خلق است خدا از او مبراست. لذا خدا فرد است، لذا خدا فردانیتش به عنوان فرد بودن خصوصیت کمالی است که برای او زوجیتی نیست. و اگر در اسما هم به عنوان ظهورات اسما زوجیت رو ذکر کردیم، نه خود اسما، تا اون جنبه تنزیهی که در مورد حضرت حق است کاملا ساری باشد و جاری باشد و اونجا هم نظام تشبیه را پیدا نکند. بله، حالا بعضی از افراد در بعضی از مسفورات و کتاب ها از باب تناکه اسمایی که باعث تحقق موجودات میشه، اون نکاح نه به معنای نکاح ازدواجی است بلکه به معنای نکاح تدبیری است، یعنی تدبیر چند اسم با هم موجودی رو محقق میکند که این موجود مظهر این چند اسم است. او وقت از این هم گاهی تعبیر کردن، این تعبیر دیگه، و الا حضرت حق، اسماء حضرت حق و جناب حق از زوجیت مبراست که هر چیزی که به تشعیر المشاعر عرف ان لا مشعر له، خدا وقتی که تشعیر کرد مشاعر رو، قرار داد حواس و قوا را، معلوم میشه خودش از این که قوه داشته باشد خودش منزه است. نه خدای سبحان سمیع بصیر نیست، اما سمیع بصیر بودنش به آله و مشاعر نیست. دقت میکنید؟ اگر خدای سبحان دارد که مثلا به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر الله، خدا جوهر رو خلق کرد، خلق پس از خلاصه اون نظام اسمایی است، پس معلوم میشه جوهر بودن بر خود خدای سبحان حاکمیت ندارد، مخلوق حضرت حق است. از جمله همین تناکه و زوجیت، خدای سبحان و من کل شیء خلقنا، ما خلق کردیم همه چیز رو زوج، پس خودش از زوجیت مبراست. خب این به عنوان یک نگاه کلان که عالم رو زوجیت فرا گرفته و هر زوجیتی در عالم دلالت بر این میکند که خدا از زوجیت مبراست. هر خلاص زوجیتی که در عالم محقق می شود، خود این دلالت دارد که خدا از زوجیت مبراست. بله بله، نه، اون چون بحثی است که یه خورده خارج از به اصطلاح مستوای به اصطلاح بحث ما الان هست، اون بحث نکاح تدبیری اسماء الهی باشد انشاءالله تو جای دقیق خودش، که بابش باید کاملا درست با مقدمات شکل بگیره تا یه موقعی خلاصه برداشت غلط نشه. فقط همین مقدار که معلوم باشد اگر هم نسبت داده می شود به لحاظ مظاهر است، دقت کردید؟ به لحاظ مدبرات هست که تدبیر شدن، و الا خدای سبحان از مرتبه تناکو و از مرتبه زوجیت مبرراست. خب این یه مسئله است. نه، این خلق منها زوجه های در این آیه شریفه همین زوجیت خاص است. منتها زوجیت خاص یه موقع زوج تشریعیه، یه موقع زوج تکوینی. یعنی چی؟ زوج تکوینی یعنی این که همه هستی زوجیت دارن، گیاه و نبات هم زوجیت دارن، خلقشون مثلا به تشریع کار نداره، نبات بدون این که بخواد خطبه‌ای خوانده بشود اینها خلقشون بر اساس چی هستش؟ زوجیت. بدون اینکه خطبه‌ای خوانده بخواد بشود و اعتباری در کار باشد، حیوانات زوجیت دارن، درسته؟ اما در انسان علاوه بر اون نظام خلق که تکوین است، که خصوصیاتی مرد دارد، خصوصیاتی زن دارد، و این خصوصیات مرد و زن نحوه خلقتشون خلقت زوجیت است. این یه مرتبه است که خلقت زوجیت، یعنی این که یه تناسب تکمیلی تو خلقت اینها ایجاد شده که اون تناسب تکوینی او زوجیت تکوینی است. اما زوجیت تشریعی موکول به یه خطبه است و خواندن است و اون قرارداد و اعتباری است که دین فرموده و بیان کرده. پس این که اینجا می‌فرماید خلق منها زوجها به چه معناست؟ به معنای خلقت تکوینی است که خدای سبحان همون جوری که آدم رو خلق کرد، زوجی که مکمل وجود او باشد از جهت نظام تکوین رو هم خلق کرد. اما یعنی این که با همین خلق حوا زوج شد برای آدم به معنای تشریعی؟ نه، اینجوری نیست. روایات شریف هم دارد که بعداً اونجا دارد که اینم خلاصه روایتش زیباست، خودتون ببینید که وقتی که آدم از اون حالت خلسه یا خواب بلند شد، یه دفعه حوا رو دید که خب قبلا ندیده بود، اولین بار بود میدید. بعد یه دفعه دید این چه جذابه و چقدر براش شیرینه. گفت خلاصه تو کی هستی؟ خدا گفت این. گفت خب بیاد پیش من. گفت نه، تو باید باشی بری پیش اون. اینم تازه امت الله هست، باید از من خواستگاریش کنی. خواستگاریش کرد از خدا، مهریه براش قرار. لذا مرد باید به سمت زن برود برای خواستگاری. از همون مبدئیت این محقق شد. اگر حوا رفته بود به سمت آدم، دیگه رفتن زن به سمت مرد برای خلاصه. لذا همون تو روایات دارد، روایتش هم خیلی ملیح و شیرین بیان شده، بالاخره عاشقانه است در اونجا، که دل آدم رو برد و بعدم خلاصه. بعدم جالبه که بعد از اینم که از بهشت اینها آمدن، هر کدام یه چیزی همراهشون برداشته بودن، سوغاتی آورده بودن. آدم گندم و جو و چند دانه برداشت آورد با خودش از اونجا، حوا هم عطر و خلاصه زینت‌آلات با خودش برداشته بود آورده بود از بهشت، که هر کدام خلاصه مطابق ذوقشون و اون به اصطلاح مأموریتی که دارن، چون این مأموریت بود دیگه، خدای سبحان از اونجا این جبلشون بوده تو روایت دارد که این مطابق اون خواستگاه خلقتشون، خدای سبحان این که همراهشون چی باشد از اونجا سوغات آوردند هم معلوم است. خب اینم حالا خیلی حاشیه نریم، که اون حاشیهش دلها خلاصه بالاخره خیلی بالاخره از جلسه خارج نشه. بله؟ بله دیگه، یعنی اون زوجیت در بهشت محقق شد، یعنی قبل از ورود به بهشت هم زوج شدن دارد، که قبل از ورود به بهشت هم، یعنی تو همون مراحل خلقت قبل از این که به بهشت برن، زوجیت و اون خواستگاری محقق شد. اقتضاءش باید باشد، یعنی برای همه انسان‌ها اقتضا، مثل این که شیطان وسوسه کرد همه انسان‌ها باید شیطان وسوسه‌شون بکنه و وسوسه بشن؟ نه، اقتضاء وسوسه هست، تو ساختارشون آمد، یعنی اقتضاءش. لذا اگر که آدم علم الاسما کلها، اقتضاءش برا بقیه بود، نه که همه آدم اصلا تمام شد براشون محقق شد، ولی اقتضاءش محقق شد. سوال خوبی بود. بله، حالا او عیبی نداره که برعکسش هم محقق بشود، یه امر به اصطلاح توقیفی نیست که، اما تو نظام به اصطلاح کمالی این به عنوان کمال دیده شده. و حتی اگر تو تاریخ اسلام هم گاهی مثلا راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها اگر ذکر میکنن، خدیجه سلام الله علیها هم واسطه کرد کسی که بگه به پیغمبر که او بیاد به خواستگاری. دقت میکنید؟ یعنی واسطه کرد، خودش نرفت مستقیم، کسی رو واسطه کرد. چون فهمیدم منظور شما حضرت خدیجه شاید میخواد باشه که حضرت خدیجه سلام الله علیها واسطه کرد کسی رو که حتی اگر یه جایی خانومی مردی رو در حقیقت طلب میکند و ممکنه اون مرد خبر نداشته باشد، مطلع نباشد، یا ممکنه براش از دست بره اگه بخواد اقدام نکند، راهش رو این قرار دادن که واسطه ای بکند که اون واسطه از او بخواهد که او برود به خواستگاری اون خانم، که به خواستگاری رفتن، مهریه قرار دادن. تو اون خواستگاری خلاصه حضرت ابو طالب حضور داشت و اون جریانات مفصلی که تو اون خطبه خواندن آمده و اون خواستگاری و مهریه آمده، همه اونها که آمده. خب بله بله، چون خلق زوجیت، تعریفی که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر له، درسته؟ به تشعیر المشاعر عرف ان لا مشعر له، یه چیزی که خلق خداست، خدا از اون منزه دیگه. زوجیت هم میفرماید و من کل شیء خلقنا زوجن، ما زوجیت رو خلق کردیم دیگه، یعنی افراد رو زوج خلق کردیم، پس خدای سبحان از خلقش منزه است، درسته؟ این صفت خلق میشود، چون صفت خلق است پس خدا از صفت خلق منزه است. یه موقع یه چیزی کمال است، خدا کمال بالاتر اون کمالو داره، اما یه چیزی صفت خلق است، از صفت خلق خدا منزه است. خب این مقدمات رو که جام داره خیلی روش کار بکنیم، به جهت این که بشر امروز در مقابل این زوجیت استاده و نه فقط تو عالم انسانی داره با این به عنوان خانواده مخالفت میکند و این رو تقابل دارد، بلکه با نظام حیوانات هم تو نظام زوجیت استاده، با نظام نباتات هم تو نظام زوجیت ایستاده، دانه هایی رو خلق میکند که چی باشند؟ دانه هایی رو به اصطلاح کشت میکنن از راه های در حقیقت مختلف اصلاح به اصطلاح نژادیشون، به طوری که اینها یه بار رویش دارن، اما اون چیزی که از اینها در میاد فقط برای مصرف مناسب است، نه کاشتن دوباره. عقیم است در کاشتن و بار دادن دوباره، یا حیواناتی که این برای رشد مناسب است اما این رشد دوباره زایش ندارد، که این نسل اصلاح شده دوباره باید رجوع کنی. اینها عقیم به اصطلاح رشد دادن، عقیم اصلاح کردن، که این دخالت در اون حقیقتی است که خدای سبحان قرار داده. مرحوم علامه بیانی دارند در المیزان، در حالا اینجا نیست، در جای دیگریه، که اون بیان خیلی مهمی است که گاهی انسان در مقابل سنت الهی یک انحراف ایجاد میکند. مثلا در مقابل سنت ازدواج نعوذ بالله فحشا رو قرار میدهد، این به اصطلاح انحراف از سنت طبیعی است، اما گاهی در مقابل سنت الهی تقابل ایجاد میکند. لذا بحث لوا تقابل در مقابل چی هستش؟ سنت الهی است. اگر خدای نکرده کسی مبتلای به فحشای زن و مرد می شود انحراف از سنت الهی است. اما اگر مرد و مرد یا زن و زن به انحراف کشیده می شوند، او تقابل با نظام الهی است. لذا وقتی که انحراف باشد، عقاب به گونه ایست که انحراف رو برگرداند. اما اگر تقابل باشد، تعبیر ایشون این است که عذاب نازل می شود. اگر اونها محض بشن، عذاب نازل می شود. لذا بر قوم لوط که مرد با مرد و زن با زن کفایت کردند، چون تقابل با نظام هستی بود، تقابل اونجا جای در حقیقت ابتلا برای برگشتن نیست، بلکه عذاب برای نابود شدنه. این به اصطلاح بیانی است که در مقابل سنت الهی اگر تقابل صورت بگیرد و مهوزت در این شکل بگیرد، در جایی مهوزت در این، قطعا اون جریان عذاب الهی نازل می شود. اما اگر انحراف باشد، انحراف با ابتلا سازگار است که ابتلا برای برگشتن است، برای اصلاح است. ببین چقدر خلاصه. او وقت این تو نظام فردی معنایی پیدا می کند، تو نظام اجتماعی هم معنایی پیدا می کند. این مقدار روش باید یه دقت علاهده کرد که این سنت فراگیر اون هم گاهی سنت الهی سنت انسانی است، گاهی سنت الهی سنت عالم حیات است که حیوان و انسان است، گاهی سنت فراگیر است. یعنی و من کل شیء خلقنا زوجینه، که همه هستی ما سوى الله در این در حقیقت زوجیت چی هستن؟ مشترکن. مقابله با این سنت عذابش اشد است. پس اگر یه موقع مقابله با سنت انسانی فقط باشد، این یه مرتبه از باز عذاب رو دارد. اما اگر مقابله‌ای که بشر میکند، این مقابله درست در سنت انسانیش داره مقابله میکند، اما این سنت فقط انسانی نیست، بلکه این سنت ما فراگیر ماسوى الله است. درسته؟ در حقیقت مقابل با ماسوى الله ایستاده، با سنت خدا در ماسوى الله ایستاده، این عقابش اشد است. لذا این بحث خودش از جهت معرفتی و کلامی جای مستند کردنش به لحاظ آیات و روایات و که اونجا که می‌فرماید لیفسد الحرس و نسل، که حرس که زنان باشن و نسل که فرزندان باشن، گاهی فقط حرس است که مورد به اصطلاح فساد قرار می‌گیرد، گاهی حرس و نسل است، یعنی به گونه‌ای مورد فساد قرار می‌گیرد که بقای نو هم که نسل است هم به خطر می‌افتد. این مقابله با سنت نوع وجودی موجودات که با طریق زوجیت و نسل از اونها شکل می‌گیرد، این مقابله اشد عذاب رو دارد. نه، اون تغییر ژنتیکی نیست. تغییر ژنتیکی یعنی نه فقط شما عرضشون رو تغییر میدید، بلکه هدف خلقتشون رو تغییر میدید. خدای سبحان آمده میگه ما همه اینها رو در اختیار شما قرار دادیم تا از این مثلا درختان کشتی بسازید، تا از این مثلا زمین و آسمان این گونه استفاده بکنید. تو مسیر خودشون هستش. اما گاهی انسان تغییر در روند مقصدش میده. ببینید، حفظ انسان، حیوان، گیاه به این است که نوعیتش باقی بماند، افراد نو باقی بماند. افراد نو علل بدلن. اگر شما در طریق این که افراد به صلاح چی بشن؟ عقیم بشن قرار گرفتید، اومدید در رابطه با عقیم شدن قدم برداشتید، این عقیم شدن مقابله با نظام هستیه، چون بقای نو با این سرایت پیدا میکند. ممکنه که شما بگید که ما بعضی رو عقیم کردیم، اما همین مقدار وقتی که تکوینن، این بحث تکوینش خیلی مهمه، تکوینن دانه‌ای که عقیم است در راستای هدف خلقت و بقا خودشو نمیبیند، لذا عکس العمل مقابله نشون میده، احتیاجی هم ندارد که بیان بکند. اما همین دانه ای که عقیم است در وجود ما قرار میگیرد، این دیگه اون عکس العمل طبیعی خودشو ندارد، این مورد آزار قرار گرفته است و لذا به مقداری که این خدا بر او قرار داده آزار میدهد. وقتی کسی مورد آزار قرار گرفت، این هم ساختارش به هم میریزه. ساختار به هم ریخته به جای اینکه منشأ محبت با ما باشد، رابطش با ما بغض میشود. هرچند که ما او رو تونستیم تسخیر بکنیم و قضای خودمون قرار بدیم، اما این قضای حبی نیست که با وجود ما سنخیت پیدا کند، لذا تولید مرض می شود، مریضی ایجاد می شود. اینا دنبالشه، چون با اون غایت وجودیش تخالف شده و مخالفت شده. همینجور توی حیوان بله، یه موقع هست تو درصدی از نباتات و حیوانات و انسانها عقیم هستن، درصدی نه کسی بر اونها در این مسئله چیکار کرده باشد، جبری رو محقق کرده باشد. این را اونجا این مسئله نیست، اما اونجایی که به واسطه اراده دیگران این جبر بر او وارد شده باشد، این عکس العمل راجب همون شخص رو بالخصوص و اگر رضایت نوع باشد رو مطابق با او در مقابل نوع دارد. این یه بحث دقیق کلامی دنبالش میطلبد که اگر خوب روش کار بشه، اصلا میتونه اخلاق روابط ژنتیک رو برای ما چکار بکند که چه جور باید رفتار بکنیم تا اون در حقیقت تغییر در اون به اصطلاح خلق خدا محقق نشود، تا عکس العمل نظام الان خود اونها هم، حتی کسانی که به دینی معتقد نیستن، به عنوان یک فرضیه به این مسئله نگاه میکنن که اگر تو این راستا قدم برداشته شده باشد، خیلی هاشون از عالمانشون قائلن به این که این عکس العمل دارد، یعنی محیط زیست مطابق آسیبی که بهش وارد می شود عکس العمل دارد. و عکس العمل های امروزی که به سمت گرم شدن مثلا زمین داره جلو میره، عکس العمل طبیعی محیط زیست در مقابل افعال ماست، یا حتی مثلا سوراخ شدن لای عظم که میگن، یا هر کدام از اینها. اون رابطه ما وقتی غلط صورت میگیرد، این خلاصه باعث می شود اونم عکس العمل داشته باشد، به خصوص اگر کسی قائل بشود به این که عالم شعور دارد، که ما قائلیم که اگر کسی قائل باشد که عالم شعور دارد و این من شیئن الا یسبحه به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تو نمی فهمی، دلیل نمی شود که او شعور نداشته باشد. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. لذا اگر این نگاه بالخصوص باور بشود که روایات ما به این دلالت دارد که حتی جمادات هم شعور دارن، منتها در حد وجود خودشون، نه شعور انسانی، نه شعور حیوانی، بلکه شعور در حد خودشون، اون موقع این نگاه اون موقع یک رابطه دیگری رو ایجاد میکند. پس استکمال عالم وجود با این سنت الهی که زوجیت است، یه امر قطعی و بدیهی است و هر کاری در راستای تحکیم این، در راستای تحبیب عالم است با انسان، که عالم رو با انسان چکار میکند؟ حبش رو و رابطش رو قوی تر میکند. و هر کاری در راستای مخالفت با این، هر مرتبه از مخالفت، حتما یه مخالفتی از طرف عالم هم ایجاد می شود. لذا حتی همین مقدار که سن ازدواج عقب بیفته و این زوجیت به موقع محقق نشود، خودش آیا در راستای یک انحراف هست یا نیست؟ انحراف در سنت به اصطلاح چی هستش؟ زوجیتی است که در عالم هستش. همین مقدار هم تأثیر دارد، منتها یه موقع مقابله است، یه تأثیری گذاشته میشه، یه موقع تأخیر است، حتی تأخیر به عنوان مقابله نیست، حالا میگه من توان ندارم، نمیتونم، حالا من حال ندارم، حالا شرایط جور نیست، همین مقدار هم. لذا جا بر جامعه است، بر عهده جامعه است که کاری بکنن. انکه هل ایام منکم، اگر در حقیقت در راستای ازدواج قدم باید همه بردارن. یعنی این فقط یه تکلیف فرد نیست که ازدواج بکند، بلکه تکلیف جامعه است که جامعه رو به سمت این که ازدواج به موقع صورت بگیرد باید همه قدم بردارن. نمیشه بگی من ازدواج کردم، من فرزندانم ازدواج کردن، تمام شد. نه، انکه الایام منکم، این که شما باید دنبال اون نکاح و ایجاد ازدواج برای به اصطلاح باشید، این خودشی هستش یه تکلیف عمومی است که برگردن همه است. لذا اگر تأخیر میفته تو نظام اجتماعی، سن ازدواج میره بالا و بالش گردن همه را خواهد گرفت، نه اینکه فقط کسانی که این کار رو دیرتر انجام میدن. البته مراتب دارد، اونی که مقصرتره بیشتر و اونی که کمتر تقصیر داره کمتر. انشالله خدای سبحان ما رو به اون مقاصدی که خدا قرار داده برای کمال و راه رو نشون داده، به خصوص اون مقاصدی که خیلی فراگیره و خیلی اثرگذاره، تو اون راستا ما رو مطلع‌تر و موفق‌تر در انجامش قرار بده. ما باور بکنیم که سنت الهی در این مسئله ازدواج و تشکیل خانواده و تحکیم خانواده، تشکیل خانواده یه امره، تحکیم خانواده یعنی پیوند زوجیت در کسانی که ازدواج کردن، هر چقدر این پیوند محکمتر باشد تو راستای اون سنت الهی قدم راسختر برداشتنه. چون ازدواج در اینی که یک کف دارد، سقف متعالی دارد، باید به سمت اون سقف متعالیش که یه پیوند محکم مستحکم است قدم برداشت. انشاءالله هممون موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، نه نمیشه، سلامت باشیم. بله دیگه، اینا سلام نکن، اینا هر کدومش یه بابی میشه، دور میشیم. همین مقدارم الان ما از یه کلمه زوج در اینجا بهانه کردیم، رفتیم این بحث رو بیان کردیم، ولی اگه بخوایم یکی یکی اینا رو بگیم دیگه اون وقت خلاصه از موطن تفسیر خارج میشیم. ولی کن کلیدش رو زدن، یه قدرش توی همین به اصطلاح اهل بیتی ها همون فصل اولش یه قدرش اومده اونجا، یه قدرش، اما خب بیش از اون کشش داره بحث. اونجا هم به نحویشو گفتیم، نه اونجا هم مفصل نگفتیم، اونجا هم حالا من یادم نمیاد که مال چند سال پیش بوده، ولی یادم نمیاد به این تفصیلی که مقصود شما باشه گفته شده باشه. ولی یکی از سلام علیکم احمد الله، یکی از بحث های تشکیلاتی خود بحث خانواده و ازدواج تو نظام دینی و نظام در حقیقت سنت تکوینی که یکی از مبانی تشکیلات اصلا که شکل تشکیلات چجوری باید شکل بگیرد، از این سوژه خیلی میشه استفاده کرد. زوجیت خلق کرده؟ بله. نه دیگه، یعنی شما ببینید یه تکوین داره، یه تکوین داره. نه ببینید، بله زوجیت عرض کردیم، معناش زوجیت یه اعتباره، یه تکوینه. در تکوین چی هستش؟ این که زن و مرد مکمل خلق شدن، یعنی ابزار و مثلا آلاتی دارن که هر کدام مکمل، این زوجی خلق زوجیته. دست شما درد. نه نه، زوجیت به معنای اعتباری نیست، اما زوجیت به معنای چی هستش؟ تکوینیش. یعنی تو عالم وجود وقتی همه چیز رو زوج خلق کرده، ابزار زوجیت هم خلق کرده. عرض کردم دیگه، نبینید زوجیت تو نظام انسانی اعتبار داره، اما تو نظام عالم وجود زوجیت که هستش اونجا تکوینه. درسته زوجی، نه اون زوجیتی که ما انتزاع میکنیم از یه مبدع واقعی هست یا نیست؟ یعنی ببینید اون درسته که میگیم زوجن، اما در این حال اون زوج بودنی که خلق شده چون خلقی دارد که اینجور نیستش که هر دو چیزی امکان زوج شدن داشته باشن. زوج خلق شده،
اما این زوجیت به اعتبار همون تکوینشه، به اعتبار تکوینه که همه چیز رو خدا زوج خلق کرده. و من کل شیء خلقنا زوجین، این زوجین که خلق کرده نه دو تا خلق کرده اصلا، این زوجین هم خودش خلاصه یک ثمره خلقه. مثل در حقیقت این که این حالا در حقیقت بلند است یا کوتاه هست، بالاست یا این، خودش ثمره. درسته که تو نظام تقسیمات که میشه این تو نظام اعتبار تلقی میشه، ولی مبدئیتش و تحققش در عالم تکوین محققه. بله. سلام علیکم. سلامت باش. سلام علیکم. گفتم چرا دیگه؟ گفتم دیگه یه سلام علیکم. ببینید اون بحثی که نعوذ بالله زنا مطرح میشه، همون رابطه ازدواج است، همون رابطه است که تو نظام صحیحش است، ولی کن اون حرام اون رابطه است، یعنی حرام اون رابطه حلال. همون طوره، همه اون به اصطلاح مسائل برش مترتبه، اما در حقیقت چی هستش؟ حرام اون رابطه میشه انحراف. اما تو اون جایی که نعوذ بالله لوات هستش، او اصلا نه فقط حرامه بلکه خلاف خلقته، خلاف خلقته، یعنی خلقت اصلا بر اساس این چیزی رو قرار نداده. نه تو جاهای دیگه هم هست، یعنی این حالا یه نمونهش تو بحث زنا و لواط که عرض کردیم واضح و آشکارشه. این تو سنت های دیگر الهی هم همینجوری هست که گاهی یه سنتی رو در حقیقت شما یه موقع شما بیایید که زمین رو جوری ازش استفاده بکنید خلاف اون مقصودی باشه که ازش میشده استفاده بکنه، این میشه مقابله باهاش، درسته؟ یعنی شما اون چیزی رو که داروس بکنید سم، این خلاف اون چیز، اون چیزی است که نافع رو بکنید زار، این خلاف اون چیزی است که مقابل است. اما یه موقع انحرافه، یعنی تو منافعش دستکاری میکنید، منافعش به هم میخوره، منافعش به هم میخوره، اما یه موقع است مقابله میشه با اصلش، اونجا میشه تقابل، اینجا میشه انحراف. بله. نه نیت فقط نیست، یعنی نه نیت نیست، یعنی این چون یه امر تکوینیه نیت مضاعفش میکنه، اما اثر مسئله تو نظام وجودی حتی اگر قصد به اصطلاح چی نداشته باشن، مقابله هم نداشته باشن، ولی کارش مقابله است. منتها اگه نیتش هم بکنه اثر رو چکار میکنه؟ مضاعف میکنه. هیچ کدوم از اینا نیستش که زوجیت نشستن، بعضی از مارها هستن نر و مادهشون تو خودشونه، یعنی وگرنه نسل بقا پیدا نمی کرد. اسب آبی که مادام العمر نیست، بالاخره نسل داره یا نداره؟ نسلش چجوری محقق میشه؟ گاهی نر و ماده در خودشه، مثل گیاهانی که نر و ماده در خودشونه. مار، بعضی مارها از اقسام مار هست نر و مادهش در خودشه، من علمیشم خوندم دیدم هست اینجوری، یعنی یا بعضی از موجودات هستن وقتی که نر در مقابلشون قرار بگیره قوی باشه این میشه ماده، یعنی این تغییر درشون هست که امکانش هست هر دو در وجود، اگر ماده‌ای در مقابلش قرار بگیره این میشه نر، یعنی نر و ماده شکل میگیره. اینا رو تو نظام علمی پی بگیرید هست. بله.